بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. صحبت های ما در این شب و این چند شب حول و حوش خطبه شریفه قاسم است. در حدی که خدای متعال توفیق داد، یک ترجمه مبسوطی از بخشی از این خطبه را انجام دادیم. ابتدا امیرالمومنین صلوات الله علیه دو تا محور را که محور اساسی این خطبه تشکیل میده مطرح کردن که اساس بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی خود بزرگبینی است و این مطلب را ارتباط دادند به مسئله آزمایش که خدای متعال انسان‌ها و سایر موجودات مکلف را و از جمله ابلیس را مورد آزمایش قرار داد که آیا در مقابل امر الهی خاضع هستند یا خود بزرگبینی مانع انجام وظایفشون میشه و شیطان در این امتحان مردود شد و نتیجهش می شد که مطرود شد. و اشاره شد در ضمن خدمت تلویحا که این خود بزرگبینی مثل یک درخت شومی می مونه که شاخه های مختلفی ازش می رویه، از جمله فخر فروشی، عصبیت و بسیاری از مفاسد اخلاقی و روحی دیگه، و بعد منشأ اختلاف و دشمنی در بین مردم میشه و کم کم فسادش کل جامعه را فرا میگیره. تا اینجا که تلاوت کردیم و یه مقداری دربارش صحبت کردیم، کلیاتی درباره خطرهای تکبر و سفارشاتی کلی، موعظه های کلی درباره اینکه باید با این خوی شیطانی مبارزه کرد و ریشش را از دلها کند، و اشاره به اینکه بسیاری از دستورات اسلام اساسا برای همین منظور هست. از این به بعد از کلی یه مقدار به جزئی سیر میشه در این خطبه، یعنی اون چه ابتدا مورد توجه حضرت بودی از قرائن برمیاد روح عصبیتی بوده که در بسیاری از جوانها در اون عصر پیدا شده بوده که ریشش همون خود بزرگبینی است. از این کلی منتقل میشن به یه آفتی که در بین مخاطبین نسبتاً شیوع داشت و اون آفت عصبیت بود. قبلا به این مناسبتی اشاره کردیم که عصبیت معنای کلی شده که آدم نسبت به شخصی یا گروهی یا شیعی یا حتی فکری و عقیده ای همچنان دلبستگی داشته باشه و حمایت بیدریغ بکنیم، حمایت قاطع. به این معنا عصبیت نه مطلقا مذموم است نه مطلقا ممدوح. اگر این حمایت و دفاع اونچنان گسترده و بی قید و شرط بود که حتی برخلاف حق هم کسی از چیزی دفاع کرد، این میشه عصبیت مذموم. اما اگر برای یک امر حقی انسان حساسیت داشت و برای اون حمایت کرد، از جانش مالش مایه گذاشت برای دفاع از یک امر حقی، این عصبیت هست، عصبیت ممدوحی. گاهی اسمش غیرته، گاهی هم اسمهای دیگری. اون عصبیت مذموم عصبیت از یک چیزی که آدم دلبستگی بهش داشته باشیم و حتی به ناحق هم ازش حمایت بکنیم. و چنین چیزی در بین مخاطبین این خطبه پیدا شده بود. نقل شده که کوفه که از قبایل و طوایف مختلفی تشکیل شده بود و غالبا اینا مهاجر بودن، محله های خاصی هر کدوم یک قبیله یک طایفه عشیره‌ای درش زندگی می‌کردن، کم کم جوانایی که تازه سر کار اومده بودن از اون ارزش‌های اسلامی دور افتاده بودند و اون روح قوم‌گرایی درشون پیدا شده بود و هر طایفه‌ای از طایفه خودشون از عشیره خودشون بی جهت حمایت می‌کردن و هر کسی فرق میگرد که من اهل فلان طایفه هستم، ما چنینیم ما چنانیم، اونم عکسش از طایفه خودشون حمایت میکرد و این گاهی به تشاجر کشیده میشد و نزاع و حتی در معرض قتل و اینها هم باقی میشد. اینجور نه میکرد در این هم کمابیش همینجور نشون میدیم. از این جهت حضرت بعد از اون مواعظ کلی درباره اینکه تکبر چه ضررهایی داره، منتقل میشن به این شاخه ای که از ریشه تکبر تغذیه میکنه و این عصبیته. در واقع هر کسی برای خودش اهل یک فامیلی که هست، اهل یک طایفه ای که هست، برای خودش بزرگی خاصی قائل میشه و این را به رخ دیگران میکشه. بله ما این که چنینیم، ما این که چنانیم و افتخار میکنیم که از اینم. اونم در مقابلش حرفایی میزنه و بالاخره به مشاجره کشیده میشه. این عصبیت که آدم از فامیل خودش، از یک خانواده یا طایفه بی جهت حمایت بکنه، هیچ مزیت خاصی هم نداره. حالا اگر شما تعجب میکنید که چطور میشه آدم بی خودی بیایی بگه ما از فلان فامیل هستیم و به این تکبر کنیم، گاهی پیدا میشه در این زمانها هم بین اهل دو تا شهر. مثلا من سراغ دارم بعضی شهرهایی که نزدیک هم هستن، اهالیشون با هم دیگه یک نوع تقابل دارن، اهل این شهر و اهل اون شهر بد میگن، متلک میگن اونا و نسبت به اینا، اینا حمایت میکنن از شهر خودشون و اونا از شهر خودشون. و در مواقع حالا گاهی شوخی گاهی هم به جدی هم کشیده میشه. اون زمان ها اینا خیلی شایع بود و به جای اهل دو شهر اهل دو فامیل، دو عشیره و یا دو قبیله عرب اینا با هم دیگه اینجور تفاخرها داشته، به هر کدوم نسبت به دیگری تعصب می‌ورزیده. خب پیداست این تعصب، تعصب ممدوحی نیست، چون حمایت کردن از یک گروهی، از یک خانواده ای بدون هیچ ملاکی، ولو ناحق باشه، ولو نسبت به یک امر باطلی باشه، این بود عصبیت در اینجا. این عقلن و شرعن مذمومه و از همون ریشه خود بزرگبینی که خود اینجا خود جمعی، خود فامیلی سرچشمه بود. خب عصبیت ها مختلفه، ولی به هر حال غالب عصبیت ها یک بهانه ای برای تعصب دارن. یه چیزی را دستاویز قرار میدن به عنوان مایه افتخار خودشون که ما این مزیت رو داریم، این فضیلت رو داریم، اما بهش میبالن، در مقابل دیگران فخر فروشی میکنن و در مواردی هم تعصب میبرزن. گاهی این جور تعصب هایی که من مثال زدم، تعصب های فامیلی و طایفی و قومی و قبیله‌ای، حتی هیچ ملاکی هم برای فضیلت و برتری مطرح نمیشه. صرف اینه که ما فلان قبیله‌ای هستیم، ما اهل فلان شهر هستیم و همین را به رخ هم میگشن، دو مایه تشاجر میشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا مخاطبین را مورد توجه قرار میدن که این تعصب شما از بدترین نوعهای تعصبه. میفرماد هر کسی تعصبی میبرده یک بهانه یه داره برای تعصبش، یک دلیل برای خودش میتراشه، ولو واقعیت نداشته باشه، اقلا یه چیزی را میتراشه که کسانی فریب بخورن، امرشون مشتبه بشه، یه استدلال غلطی لااقل میکنه برای اینکه چرا من بردم، چرا این تعصب را میبردم. ولی شما میبینم که بی جهت بدون هیچ بهانه حتی برای برتری خودتون تعصب می‌ورزید. این دیگه زشت‌ترین و نامعقول‌ترین نوع عصبیتی است که از این خوی شیطانی خود بزرگبینی سرچشمه می‌گیره. عبارت امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجا اینه: لقد نبرت فما وجدت احدا من العالمین يتعصب لشيء من الاشياء الا ان علت تحتمل و تمویح الجهلا. می فرماد ما هیچ کس در جهانیان را ندیدم که تعصب ببرزد نسبت به چیزی مگر با یک بهانه ای که این دستاویز بشه برای اینکه اشخاصی که جاهل هستند و اطلاع ندارند اینها فریب بخورند و امرشون مشتبه بشه. یعنی یه نوع مغالطه ای اقلا دارند، یک بهانه میتراشن برای تعصب خودشون. او حجت تلیق و عقول سفها، یه استدلالی میکنن که اقلا افراد کم عقل تحت تأثیر اون استدلال واقع بشه، برای اینکه استدلال غلطی، اونایی که عاقل هستند، عمیق هستند، میفهمن یه استدلال بی جایی نادرسته، اما اقلا یه شکل استدلالی داره، یه بهانه، یه دستاویزی برای تعصب خودشون دارن. غیرت شماها که این تعصبی که می‌ورزید هیچ دلیل ظاهری هم نداره. فإنكم تتعصبون لأمر لا يعرف له سبب ولا علة. شما برای یه چیزی تعصب می‌ورزید که هیچ سببی نداره، هیچ بهانه‌ای هم نداره. کلمه علت غالبا در اینجا معنی بهانه هست، تعلل هم که میگن یعنی بهانه آوردن. حالا ما در اصطلاح فلسفیمون علت را یه مفهوم وسیعی خاصی براش قائل هستیم و میگیم علت اگر تحقق داشته باشه معلول به واسطه اون ضرورت پیدا میکنه. این حرفا اینجا منظور این معنای فلسفیش نیست، این علت همون معنای عرفیست که غالبا معنی بهانه هست. برای یک کاری وقتی بهانه میارن میگن تعلل کرد، یعنی علتی را بیان کرد، یعنی بهانه. بعد مثال میزند میگه اما ابلیس فتعصب علی آدم لاصلهی. ابلیس درست تعصب ورزید، زیر بار آدم نرفت، برای او سجده نکرد، اما اقلا یک دستاویزی داشت. دستاویزش این بود که من انا خیرم، من از آتشم، او از گل. اگه هر دو از گل آفریده شده بودن، ابلیس این بهانه را دیگه نداشت. چون مایه آفرینش او آتش بود و این را مثلا افضل از خاک وانمود میکرد، این بهانه ای بود برای اینکه بگه من چرا سجده نمی کنم، چرا تعصب میورزم. پس ابلیس هم حتی برای تکبر خودش بی جهت و بی بهانه نبود، اقلا یک صورت استدلالی درست کرد برای خدا. وقتی گفت چرا سجده نکردی، گفت دلیلش اینه که انا خیرم، من خلقتنی من نار و خلقتنی من. و طعن علیه فی خلقته، طعن زد در خلقت آدم و گفت انا ناریان و انت تینی، من از آتش هستم و تو از تین، از خاک، از گل. یا مثلا وقتی میبینیم اغنیا نسبت به فقرا تعصب میورزن، تکبر میورزن، خب اونا میگن که ما نعمت بیشتری داریم، پس معلوم میشه پیش خدا عزیزتریم، یا به هر حال ما فضیلتی داریم بر شما. نحن اکثر اموالا و اولادا و ما کننا و ما نحن به معذبین. یه بهانه ای میاره، علت این که ما تکبر میکنیم ما اینه که ما ثروت بیشتر داریم، اموال ایل و تبار بیشتری داریم. خب این مایه فضیلت ماست، اینه که ما زیر بار شما نمیریم. اما شما برای چی میگید؟ تو میگی مثلا من اهل فلان طایفه هستم و تعصب میورزی، اون یکی هم میگه من اهل طایفه دیگه هستم، برای خودش تعصب میورزی، اون چه دلیلی میشه؟ صرف این که مثلا اینکه کسی میگه من چون منم تعصب میورزم، چون منم تکبر میکنم. آخر ابلیس هم نگفت چون من ابلیسم تکبر میکنم، گفت چون من بهترم، از آتش هستم تکبر میکنم. مثل شما وقتی میگید چون من اهل فلان طایفم پس بهترم، مثل میگید چون من منم بس بهتر از شما هستم، میگه حرف نشد. یه تعصب کاملا نامعقولی است که هر عاقلی میفهمه این کار بیجایی. و یه همچون کاری رو، یه همچون کار نامعقولی رو انجام میدید و اون وقت منشأ دشمنی و فساد و کاهید میرسه تا پای خونریزی هم میکشید. و اما الاغنیاء من مترفت الامم فتعصبوا لآثار مواقع النعم. چون نعمتهای خدا در مورد اونها زیاد بود، به خاطر همین آثار نعمتها تعصب ورزیدن، گفتن نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبی. اما شما هیچ بهانه‌ای برای تعصبتون هم ندارید، بنابراین کارتون نامعقول. خب ممکنه در اینجا یه مطلبی گفته بشیم، چیزی که کمابیش امروز هم در این زمانها و اینها به اصطلاح یه شکل علمی هم به خودش گرفته. این ملی‌گراها که هر کسی از ملیت خودشون دفاع میکنن و افتخار میکنن، این توجیهشون چیه؟ حالا ما صرف نظر بکنیم که از اینکه ما ایران اسلامی هستیم و شیعی و دارای سوابق تمدن و فرهنگ و این حرفا، پس که این ایران ما فقط صرف ایرانی بودن در مقابل عراقی بودن یا افغانی بودن یا روس بودن یا انگلیسی بودن، صرف این که ما بگیم چون ما ایرانی هستیم ما از ایرانیت خودمون حمایت میکنیم، دفاع میکنیم. خب اون یکی هم میگه منم از انگلیسی بودن خودم دفاع میکنم، آلمانی هم میگه منم از آلمانی بودن خودم. این منطق ملی گرایی منطق عقلی نیست که چون من اهل فلان شهرم یا فلان کشوری هستم یا فلان نژادی هستم، بنابراین من باید بر دیگران فخر فروشی بکنم، خودم برتر از دیگران بدونم، تعصب ببرزم، باید از چون ایرانی هستم از هر ایرانی هر کار غلطی هم میکنه دفاع کنم چون ایرانیه. هموطنین دیگه، مثل که دفاعی همشهری ها از هم دیگه می کنه. ما هم بگیم چون ما ایرانی هستیم از هر چی ایرانی باید حمایت کنیم. حالا یک کار غلطی کرده، جنایتی هم کرده، ولی خب چون ایرانیه ما باید دفاع کنیم از این. این تعصبه. خب امروز مسئله حمایت از ملیت و ناسیونالیسم به اصطلاح در دنیا یک مکتبی و یک ارزشی است که کمابیش همه مردم دنیا پذیرفتن. برای این که بعضی ها در مباحث فلسفی و فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست و این حرفا میگن که نه ناسیونالیسم مبنایی نداره بود، ولی عملا همه دنیا این گرایش ناسیونالیستی را دارن. پیشرفته ترین کشورها وقتی برید در درون خودشون اگر نوعی تعدد ملیت داشته باشن، همین اختلافات بالادهی پایین‌دهی و حیدری نعمتی بینشونن. ما به عنوان مثال عرض کنم، مثلا کشور کانادا، خب یکی از کشورهای متمدن دنیاست دیگه. اینجا دو نژاد هستن، اکثرشون انگلیسی هستن، یه بخششون هم اصلا فرانسوی هستن، زبانشون هم دوتا، یک بخشی از کانادا زبانشون فرانسوی، یه بخششون زبانشون انگلیسی. اینا نسبت به هم دیگه همین عصبیت ها هم رو دارن، اصرار در این که ما باید به زبان فرانسوی صحبت کنیم، همه چیز باید اونا هم به زبان انگلیسی باید، ما ملیت خودمون رو باید حفظ کنیم، اونا ملیت. بالاترش من عرض بکنم در بلژیک، بلژیک کشور کوچولویی است، خیلی کوچیکی از نظر مساحت جغرافی، در اونجا به نظرم 3 زبان رسمی هست، هم فرانسوی هست و بلژیکی هم که خودش یه زبان محلی دارن اونام هست، به نظرم یه زبان سومی هم هست، من چون خیلی وقت بیش از 10 سال اونجا بودم درست یادم نیست. اما حتی مثلا تابلوهای خیابونا، اسمای خیابونا به چند خط نوشته شده، چیزهایی که راهنمایی هایی که باید بالاخره نوشتن به چند زبان نوشته شده. و یک کشور کوچولی که به اندازه یه استان کوچیک ایران نیست، اما مردمش اینقدر نسبت به ملیت خودشون، نژاد خودشون تعصب دارن که حاضر نیستن به خط اونا یا به زبان اونا صحبت بکنند. تو یک کشور، تو یک شهر، تو خود بروکسل پایتخت بلژیک چند تا زبان، چند تا چیز حاکم هست و اهل این محل حاضر نیستن زبان اونا صحبت. حالا کشورهای همسایه را که حساب بکنید، خب انگلیسی مثلا یک زبانیست کمابیش امروز دیگه جهانی شده دیگه، بالاخره سیاست و قدرت و اینا با هم توأم شده دیگه، انگلیس ها با آمریکایی و کشورهای انگلیسی زبان با قدرت تکنولوژی و صنعت و پول و اینا زبان خودشون رواج داده دیگه. امروز زبان بین‌المللیست همه جا، حتی پس که مثلا تو هواپیما ها اینا باید که زبان انگلیسی حتما گفته بشه، زبان بین‌المللیست. حتی کشورهای شرقی، ژاپن، چین، این حرفا، اینا زبان انگلیسی هم باید باشه تو عنوان زبان بین‌المللی باید وجود داشته. تو فرود وقت سوار هواپیما میشن، یک گزارش که میدن یا سفارش هایی که میکنن، حتما باید زبان انگلیسی هم باشه.